بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در نزدیکی سفارت ایران در بغداد بمبی منفجر شد. وزیران امور خارجه 7 کشور اسلامی خواستار راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته ایران شدند. و در کویت 20 مورد آنفلوانزای پرندگان مشاهده شده است. ساعت 9 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی مجله دموکراسی توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. روز یک شنبه یک خودرو بمب‌گذاری شده در مقابل سفارت ایران در مرکز بغداد منفجر شد که در این حادثه یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند، اما به ساختمان سفارت ایران آسیبی نرسیده است. در گوشه دیگری از بغداد یک بمب‌گذاری انتحاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه مستنصریه در منطقه شیعه نشین بغداد منجر به مرگ دست کم 40 دانشجو و زخمی شدن 30 تن دیگر شده است. وزیران امور خارجه 7 کشور اسلامی خواستار راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران شدند. وزیران امور خارجه 7 کشور اسلامی اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران را خطرناک توصیف کرده و نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کردند. بیانیه وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در پایان نشست روز یکشنبه سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد منتشر شد. در این بیانیه کشورهای مصر، اردن، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه تأکید کردند اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران نباید با توسل به زور حل شود. ایران در این کنفرانس حضور نداشته است. وزیر بهداشت کویت روز یکشنبه تایید کرد 20 مورد آنفلوانزای پرندگان در میان شاهین، مرغ و بوقلمون در این امیرنشین مشاهده شده است. احمد اشاتی وزیر بهداشت کویت میگوید هیچ موردی از آلوده شدن انسان به این ویروس دیده نشده است. هزاران نفر در اسپانیا در اعتراض به کاهش مدت زندان یک جدایی طلب باسک تظاهرات کردند. این تظاهرات در مادرید پایتخت اسپانیا روز یکشنبه در اعتراض به کاهش دادن مدت زندان یک عضو گروه جدایی طلب باسک صورت گرفته است که تظاهرکنندگان پرچم زرد و قرمز اسپانیا را در هوا تکان می‌دادند و دولت سوسیالیست را به برخورد ملایم با گروه جدایی طلب اتا متهم می‌کردند. شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا، نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی که هر یک شنبه این ساعت از رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم می شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، من مریم احمدی هستم. در مجله دموکراسی این هفته مطالبی خواهیم داشت درباره رابطه جنگ و دموکراسی، قانون اساسی ایران و انطباق آن با ملاک‌های دموکراتیک و داستان مجسمه آزادی. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران افزایش یافته است. گرچه دولت آمریکا وجود طرحی برای حمله به ایران را رد کرده و بر اولویت راه حل‌های دیپلماتیک تاکید دارد، اما تحلیلگران سیاسی بحث‌های متفاوت و گاه متضادی را در رابطه با پیامدهای چنین حمله‌ای مطرح کردند. یکی از این بحث‌ها تأثیر حمله آمریکا بر نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. این مسئله را به صورت یک سوال کلی‌تر، یعنی رابطه جنگ و دموکراسی، با دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن در میان گذاشتیم. مهرداد مشایخی:
از اوائل دهه 70 میلادی که موج سوم دموکراتیک سازی در جهان آغاز شد تا اواسط دهه 90، اصولاً مواردی رو که بشه گفتش که یک نظام دموکراتیک پا گرفته بر مبنای دخالت نظامی، به دو کشور بسیار کوچک در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی محدود میشه و این یکی کشور گرانادا بود که در سال 1981 آمریکا به این جزیره حمله کرد و رژیم مارکسیستیشو عوض کرد، و دیگری هم پاناما بود که به هر حال میدونیم در دوره بوش پدر آمریکا در عرض 2 هفته نظام سیاسیشو عوض کرد و نوعی به هر حال آنچه که به نظام دموکراتیک در حدود جهان سوم معنی پیدا میکنه رو اونجا برقرار کرد. ولی توجه باید داشته باشیم که هر دوی این موارد که کشورهای فوق‌العاده کوچک، کشورهایی که اصولاً تأثیر منطقه‌ای نداشتند و کاملاً یک جوری دست نشانده آمریکا بودند در طول تاریخ. اگر موارد دیگر قبل از اون بخوایم نگاه بکنیم، یکی از موارد جنگ جهانی دوم هست، مسئله ژاپن و آلمان، که خب اولاً که این دو کشور هر دو یک مقدار از نهادها و روابط دموکراتیک برخوردار بودند، یعنی زمینه‌های دموکراسی در هر دو کشور وجود داشته، ولی برای مدتی تحت شعاع نیروهای اقتدارگرا قرار گرفته. و اگر که آمریکا از طریق نظامی تونست به اصطلاح نوعی دموکراسی رو به این کشورها اعمال بکنه از خارج، به این خاطر بودش که این دو کشور در جریان جنگ در واقع یک نوع تهدیدی سیاسی برای آمریکا شده بودن، و اونم با توسل به بمب اتم در ژاپن کشور اول فلج کرد، رهبری سیاسی رو فلج کرد و با همکاری نیروهایی که طرفدار دموکراسی بودن این کارو کرد. این تنها مواردی هستش که ما در طول از جنگ جهانی دوم به این سو شاهدش هستیم. حالا اگر اینجا و اونجا هم در یک جزیره هایی فرض بکنید این اتفاق افتاده باشه، چیزی نیست که قابل ذکر باشه. ولی تمامی موارد دیگه گذار به دموکراسی در به خصوص موج سوم دموکراسی با اتکا به منابع و خصوصیات داخلی این کشورها انجام شده. حالا شکلش فرق نمیکنه، چه به صورت مذاکره در بالا، چه درگیری بین جامعه مدنی و حکومت صورت گرفته باشه، چه به طریق سرنگونی صورت گرفته باشه. و من مسئله حمله از خارج برای استقرار دموکراسی رو که الان نمونش مورد عراق هست، میبینیم که نه تنها نتونسته نظام دموکراتیک رو اونجا برقرار بکنه، بلکه به شدت زمینه‌های دموکراسی رو برهم زده و ممکنه حتی تا چندین دهه شکاف‌های سیاسی که ناشی از حمله به عراق هست تأثیر دراز مدت خودش رو برای یک نوع دموکراسی نسبتاً پایدار در عراق بر جای بگذاره یا در افغانستان.
حالا آقای مشایخی، تأثیر جنگ بر نیروهای داخلی صرف نظر از اینکه بهانه جنگ چی هست چجوریه؟
هیچ قانون عمومی در مورد مسئله رابطه بین جنگ، دخالت خارجی و دموکراسی به صورت قانون همیشگی وجود نداره، بلکه موارد گذار به دموکراسی همیشه یگانه هستند و بنابراین ما فرض بکنید باید در مورد ایران به طور مشخص نگاه بکنیم که چه احتمالاتی میتونه بیرون بیاد.
یعنی در شرایط فعلی فکر میکنید اگر مثلا این جنگی که احتمال میدن آمریکا علیه ایران نقشش رو طرح کرده باشه، اگر این نقش عملی بشه، فکر میکنید که این به نفع نیروهای دموکراسی خواه در ایران تموم میشه یا به ضررشون؟
من تجزیه و تحلیلی که راجع به ایران دارم، اولا خب در ایران ما با یک دولتی سر کار داریم که این دولت با معیار درجه نفوذش در جامعه مدنی و اصولا در کل جامعه دولت قوی هست و همچنین از یک پایگاه اجتماعی، حالا فرض کنید 20%، 22%، 23%، یک پایگاه اجتماعی در جامعه داره و در این حال کنترل داره بر نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی خودش و اینها در اون منطقه به هر حال تاثیرگذار هستند و در این حال دولتی است که قادر بوده بخشی از جامعه ایرانو حول مسئله ناسیونالیسم ایرانی بر محور مسائل هسته‌ای بسیج بکنه. بنابراین اگر در یک همچین حالتی مداخله نظامی از خارج صورت بگیره به هر دلیلی که باشه، من فکر میکنم که واکنش بخش قابل توجهی از جامعه ایران به هر حال حمایت ضمنی حداقل سر مسئله جنگ و مداخله از دولت ایران خواهد بود و تقویت ناسیونالیسم ایرانی و شکی نیستش که جمهوری اسلامی هم نوع عقب نشینی خواهد کرد در زمینه فرهنگ سیاسی و ناسیونالیسم تاریخی ایرانی رو به هر حال برجسته خواهد کرد و مسئله مداخله کشورهای خارجی رو اون وقت شب و روز تبلیغ خواهد کرد. بنابراین شکاف‌های ایدئولوژیک سیاسی اولا نسبت به غرب، نسبت به آمریکا به شدت تقویت خواهد شد، درجه نفوذ و کنترل دولت روی نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه به مراتبی خواهد شد، مسائل مجازات هر کسی که اعتراض بکنه تو جامعه به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی مادامی که این خطر هست، طبعا جامعه مجبور خاموش بشه به خاطر خطر خارجی و این معنیش این هستش که تا اونجایی که به مسئله دموکراسی برمیگرده در ایران، ما برای مدت طولانی چه در دوره تهاجم و چه در دوره بعد از تهاجم تا مدت‌های طولانی با عوارض این مسئله مواجه خواهیم بود و در واقع زمینه‌های دموکراسی برای مدت‌های طولانی از بین میره در ایران.
دموکراسی واژه‌ای آشنا اما مفهومی پیچیده است و با حضور رشته عوامل و عناصری معنا پیدا می‌کند. یکی از عناصر لازم برای برقراری دموکراسی به گفته دکتر اکبر مهدی، استاد دانشگاه ویزلیان اوهایو، قانون اساسی یا حکومت قانون است. یعنی حاکمیت سندی که حق و حقوق مردم و دولت و مسئولیت‌های دولت در مقابل مردم را مشخص می‌کند و مکانیزم‌های لازم برای تضمین این حق و حقوق را ارائه می‌دهد. اما در این معنا قانون اساسی ایران تا چه حد دموکراتیک است و تا چه حد حق و حقوق دموکراتیک مردم را در مقابل حکومت تعریف و تضمین می‌کند؟ اکبر مهدی به این سوال پاسخ می‌دهد.
مشکل قانون اساسی ایران این هستش که ابتدا که قانون اساسی در ایران نوشته شد و مردم به نفی سلطنت رأی دادن، در واقع بدونی که متوجه باشن به نفی قانون اساسی دوران مشروطه هم رأی دادن. این اشکالی بود که ایرانیان اصلا متوجه اون موقع نشدن. یعنی وقتی بنا شد بگن جمهوری اسلامی آری یا نه، فقط رژیم پهلوی رو نفی نکردن. ظاهر قضیه این بود، اون سوال فقط همین معنی رو میداد که رژیم پهلوی نفی شده، ولی متاسفانه قانون اساسی مشروطه، یعنی قانونی که بر اساس اون به هر حال در 100 سال گذشته چه دولت‌های ابتدایی که بعد از اواخر قاجار و دولت فکستانی که به وجود اومد و بعد از بین رفت و بعدم کودتا شد و غیر ذلک، اینها حداقل خودشون رو ظاهراً هم که شده بود به اون قانون اساسی متصل می‌کردن، ولی در ایران متاسفانه موقعیت انقلابی شرایطی پیش آورد که افرادی که رهبری جریانات انقلاب رو داشتن و توانایی این رو داشتن که در نوشتن و این تغییر دخالت داشته باشن، طرح قانون اساسی جدیدی رو مطرح کردن که در اون هم خود به خود طرحی رو که به مردم پیشنویس داده شده بود، طرحی بود بسیار باز، طرحی بسیار مترقی بود، خیلی با طرح قدیم اختلاف نداشت، بلکه قانون مشروطه رو بسا فراتر می بود، ولی بعدها در پروسه عملی نوشتن قانون و پیاده کردنش و به تصویب رسوندنش معلوم شد که نهادهای گروه های قدرت هستن که به هر حال تعیین میکنن و به چک و چونه ایست که بین اینها رخ میده، و اونجا بود که ما مسئله ولایت فقیه، چون آقای خمینی هم مورد اعتماد عمومی جامعه بود، مردم اصلا فکر نمی‌کردن که ولی فقیه بخواد یک کاری برخلاف قانون بکنه. آقای خمینی هم در زمانی که خودشون بودن در اون ساختار اولیه موظف می‌کردن خودشونو به مسئولیت داشتن از نظر اسلامی، وظیفه اسلامی خودشونو رعایت کردن، ولی عملاً ما بعد از فوت آقای خمینی می‌بینیم که مفهوم ولایت فقیه و مطلقیت ایشون و نظر ایشون فراتر از قانون خود و قانون اساسی مطرح میشه و به عبارت دیگه اون تعبیره که خب باید بر اساس اسلام باشه تعریف درسته. حالا کی تعریف میکنه اسلام رو دقیقا؟ چه کسی حق داره؟ چه نوع اسلامی؟ آیا اسلام آیت الله ثانی درسته یا اسلام آیت الله خامنه ای؟ به هر حال آقای خامنه ای قدرت دارن، بنابراین اسلام رو ایشون تعریف میکنن و اسلام آقای ثانی اسلام مظلوم و محرومی خواهد بود و اسلام بسیاری کسان دیگری که در جامعه اسلام آقای سروش اسلام ریویژنیست شناخته میشه، غرب زده شناخته میشه، آمریکایی شناخته میشه، اسلام آقای احمدی نژاد ناب محمدی شناخته میشه. این به عبارت دیگه اون ابهاماتی است که در این قانون اساسی به وجود اومده و اجازه داده عملا یک فردی رو بالاتر از اون بذاره. شما میبینید امروز که حتی بعضی ها معتقد هستن که آقای خامنه‌ای و حکومت ایشون اصلا حتی فراتر از این حرف هاست، حکومت الهی خود ایشون رو هم خداوند انتخاب کردن. بنابراین ما در یک فراگرد ما دیدیم چگونه قانون اساسی حتی وقتی به عنوان روی کاغذ میاد، اگر بخواد درست پیاده نشه و توسط قدرت و قدرت مداران مورد تهاجم و تجاوز و تفسیرهای مختلف قرار بگیره، خیلی راحت میتونه بی‌معنی بشه.
در همین رابطه، یعنی میزان دموکراتیک بودن قانون اساسی ایران، دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، میگوید پیشنویس آن قانون اساسی که به خبرگان داده شد اما به تصویب نرسید، یک دستاورد مهم مردم ایران بود، اما طی 3 مرحله تضعیف شد.
اگر ما به پیشنویس قانون اساسی ایران توجه کنیم که در پاریس امضا شد که آقای حسن حیبی اینو با توافق دیگر سران انقلاب و متخصصین مثل آقای لاهیجی و غیرزالک تهیه کرد و بزرگ آقای خمینی بود و ایشون اینو امضا کرد، اگر به اون نگاه کنیم یک سندی است بسیار خوب و حتی میشه در یک شرایط حکومت لایک هم از این استفاده کرد. منتها همین که سند وارد تهران شد علما سر مخالفت با اون برداشتن، به خصوص آقای منتظری هم این آقای خامنه ای غیرزالک، و گفتن که باید مجلس خبرگانی تأسیس بشه که شد و مجلس خبرگان در واقع اصل ولایت فقیه رو گنجون در این قانون و قدرت رئیس جمهور و قدرت پارلمان و قدرت های دیگر رو تضعیف کرد. این تازه یک مرحله بود. مرحله بعدی که کمتر کسی به اون توجه میکنه همزمان با فوت آقای خمینی است و این وقتی است که یک توافق بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به هر صورت به نظر میرسه که وجود داشته که اینها یک رفراندومی میذارن و این قانون رو از همون حدی هم که استقلالی مثلا برای قوه قضاییه قائل میشد این رو از این حد هم ضعیف‌تر میکنن و هرچند همه تصور میکنن که این اصلاحی که در قانون اساسی شد فقط از بین بردن مقام نخست وزیری بود، دقت نمیکنن که لطمه بسیار بزرگتری که زده شد به قانون از بین بردن استقلال قوه قضاییه بود که قرار بود به طور شورایی اداره بشه، اون شورا هم انتخابی باشه، ولی عملا این رو قانونا گذاشتن زیر نظر ولایت فقیه و استقلال قوه قضاییه رو مطلقا از بین بردن و این مهمترین لطمه این بود که زده شد به این قانون و از اون به بعد دیگه در واقع چیزی از این قانون به جز یک شیر بیال و دم اشکمی نموند.
اگر بخوایم یه مقدار وارد جزئیاتش بشیم، به نظر شما اشکال ها در کدوم زمینه هاست؟ یعنی میشه باز دوباره اینها رو طبقه بندی کرد در زمینه های مختلف؟
میشه دقیقاً، به خصوص در دو قسمت مشخص، یک قسمت سیاسی یک قسمت حقوق بشر، میشه به ضعف‌های این قانون اساسی توجه کرد. در قسمت سیاسی فکر میکنم جز به سه کشوری باشیم ما که قدرت مطلق ولایت فقیه در واقع به طور قانونی گنجونده شده، به خصوص در ماده 110 قانون، و این موضوع به کلی اصلا حالت قانون اساسی بودن رو از بین برده، به لحاظ این که قانون اساسی معمولا برای محدود کردن قدرت هاست، ولی در اینجا ما بینیم که این قانون اساسی به هیچ وجه محدود نمی کنه، کما این که آقای حجاریان غیرزالک درست می گویند که ما باید به دنبال یک مشروطیتی باشیم دوباره، به خاطر این که در واقع ما اون شرط مشروطیت رو برداشتیم وقتی که تمام قدرت ها رو متمرکز کردیم در دست یک فردی به نام ولی فقیه. بنابراین همون خواست مردم که در سال 1906 بود هنوزم هست، یعنی محدود کردن قدرت بی حد هست یک فرد، و این مهمترین مشکله. یعنی اگر شما نگاه کنید به نحوه که قانون نوشته شده و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبر ولی فقیه، اینها در واقع در یک سیکلی با هم قرار دارن که تصمیم گیرنده اصلی ولی فقیه و اعضای اونجا رو در واقع انتخاب میکنه، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین مشکلی که ما داشتیم در 1906 هنوز هم داریم. منتها یه مسئله رو قبل از اینکه من بپردازم به قسمت حقوق بشر قانون اساسی ایران، باید روش دقت کرد. وقتی که انقلاب ایران اتفاق افتاد یک خواست طالبانی وسیع در ایران وجود داشت، یعنی کسانی این رو به طور مشخص میگفتن، مثلا آقای قفاری که از روحانی تندرو اون زمان بود این رسما گفت که مگر ما نمیگیم که هیچ چیزی نیست که در قرآن یافت نشه، بنابراین ما احتیاج به قانون نویسی و مطبوعات اینا دیگه نداریم، همه اینها در کلام الله هست و اصولا بحث قانون رو بذارید کنار. کسان زیادی بودن و همین الان هم هستن، اقسام آدم هستن شبیه آقای مصباحی از اینها، جنا هیچ نوع اعتقادی به قانون تدوین شده از طرف افراد و مجامع قانونی ندارن و فقط متون و نصوص اسلامی شیعی رو پا فقط جایز میدونم برای این که پایه قانون مملکت باشه. بنابراین این قانون اساسی رو همچی هم ما نباید دست کم بگیریم، به خاطر اینکه در واقع یک دستاوردی است در مقابل کسانی که هیچ نوع ارزشی برای قانونگذاری قائل نبوده و نیستند. و همین تأکیدی هم که آقای محمد خاتمی میکرد به قانون، من فکر میکنم سرمنشأش همین حراسی بود که ایشون داشت از کسانی که اصلا منکر هر نوع قانونی هستند. بنابراین قانون اساسی یک دستاورد مهمی است، از این لحاظ ما باید در جو و در شرایط موجود نگاه بکنیم. ولی اگر ما این رو با یک قانونی که به طور متعارف در سراسر جهان پذیرفته است مقایسه کنیم، متوجه میشیم که نقایص بسیار عمده حتی لحاظ قانون نویسی داره.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر نیز معتقد است قانون اساسی ایران اساساً دموکراتیک نیست و حتی میتوان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که راه‌های گذار به دموکراسی را مسدود کند. مهرانگیز کار در پاسخ به این سوال که آیا نگرش حاکم بر تدوین قانون اساسی چنین ویژگی به آن داده یا مشکل در قانون نویسی بوده است، میگوید:
نظر به این که یک انقلاب پشتوانه تدوین قانون اساسی بوده، کسانی که این قانون اساسی رو نوشتن نتونستن از برخی اصول حقوق بشری نام نبرند در این قانون اساسی، ولی از طرفی به اندازه‌ای سنجیده عمل کردند که ضمن اینکه این اصول حقوق بشری و دموکراتیک رو در این قانون اساسی ازش نام بردند، اما بلافاصله در برابرش مانع ایجاد کردند. در نتیجه می‌شود گفت این قانون اساسی محصول یک تفکری است که اون تفکر کاملا خواسته بر ضد دموکراسی قانون اساسی بنویسه، ولی در این حال ویترین هایی را در این قانون اساسی جا داده، برای اینکه وقتی که گرفتار میشه و مورد سوال قرار میگیره از طرف افراد و گروه های درون کشور یا خارج از کشور که چرا قانون اساسی درش اصولی از موازین دموکراتیک حقوق بشر وجود نداره، بتونن به اون الفاظ استناد بکنن، ولی اون الفاظ قدرت اجرایی نمیتونه پیدا بکنه.
پس به نظر شما اون لایحه‌ای که آقای خاتمی به مجلس داده بود، حتی اگر به تصویب میرسید در مورد قانون اساسی و اجرای درست اون، هیچ کمکی نمیکرد؟
چرا، به نظر من کمک میکرد، ولی کمک کردن فرق میکنه با اینکه ما بخواهیم اعلام نظر بکنیم درباره دموکراتیک بودن یک قانون اساسی یا دموکراتیک نبودنش. اون کمک میکرد برای اینکه اون پسوند استثوابی رو در قانون حذف بکنن و نظارت شورای نگهبان محدود بشه، یا اینکه افزایش میداد اختیارات رئیس جمهور رو. ولی به هیچ وجه ماهیت این قانون اساسی رو که یک ماهیت غیر دموکراتیکه تغییر نمیداد. این نگاه که اگر ظرفیت های این قانون اساسی به اجرا گذاشته بشه ما میتونیم از نعمت دموکراسی برخوردار بشیم، نگاهی است که در 8 سال دوران موسوم به اصلاحات کاملا میخواست خودش رو اجرایی بکنه ولی نتوانست. و بسیاری از کسانی که در حال حاضر همین قانون اساسی رو دارن مبنای قرار میدن برای اینکه دوباره به عنوان اصلاح طلب وارد نظام کنونی سیاسی ایران بشوند، در محافل داخلی خودشون کاملا به این نکته اذعان دارند که در چارچوب این قانون اساسی نمیتونند بیش از اون چه در اون 8 سال کار کردند کاری بکنند. در این قانون اساسی اون پرنسیپ ها و اصول دموکراتیک وجود نداره، قوه قضاییه مستقل نیست، در این قانون اساسی انتخابات آزاد نیست، در این قانون اساسی فرصت‌های قانونی برای ایجاد نهادهای مدنی که بتونه مطالبات مسالمت‌آمیز مردم رو طرح بکنه بدون اینکه نیازی به شورش داشته باشه، نیازی به خونریزی داشته باشه، نیازی به کشتار داشته باشه برای جابجایی قدرت وجود نداره. در این قانون اساسی امکان تصویب قوانین دموکراتیک وجود نداره. مکانیزم قانونگذاری به گونه ایست که به هیچ وجه نمیشه یک قوانینی رو از تصویب گذروند که تضمین بکنه آزادی بیان رو، تضمین بکنه آزادی مذهبی رو، تضمین بکنه حقوق اقوام رو، تضمین بکنه نظارت بر عملکرد حکومت رو، تضمین بکنه آزادی و استقلال احزاب رو و تضمین بکنه برابری شهروندان رو از نظر حقوقی، نه برابری اونها در برابر قانون که قانون اساسی کنونی بهش توجه داده. این هم یک حرکت رندانه بوده، برای اینکه برابری در برابر قانون به این معنی است که خب وقتی که فرض بفرمایید دیه زن نصف مرده، خب حالا زن هم در برابر قانون برابرن، ولی آیا خود اون قانون حافظ و تضمین کننده برابری شهروندانه؟ این قانون که تضمین کننده برابری شهروندان نیست. نسبت به زنان، نسبت به غیر مسلمانان، نسبت به مخالفان، نسبت حتی به شیعیان هم این قانون دموکراتیک نیست.
خیلی ها مجسمه آزادی را میشناسند و تصویر آن را هم دیدند، اما بنا به مقاله‌ای که در سایت برای دموکراسی یا fordemocracy.com آمده، داستان پشت قضیه را همه کس نمی‌داند و یک معتقد به دموکراسی باید در این باره بیشتر بداند. آنچه به خوبی همه می‌دانند این است که مجسمه آزادی را دولت فرانسه به مردم آمریکا اهدا کرده و آگوست بارتولدی تندیس ساز فرانسوی آن را ساخته است. آنچه کمتر درباره‌اش می‌دانند این است که کنگره آمریکا این هدیه را با اکراه پذیرفت. مجسمه آزادی تندیسی بود بسیار بزرگ و سنگین و می‌باید یک پایه عظیم از سنگ و بتون برایش ساخته می‌شد. قرار شد مجسمه در شهر نیویورک برپا شود و فرض بر این بود که شهر نیویورک و دولت فدرال هزینه های نصب را خواهند پرداخت. اما بقیه ماجرا را از امیر آرمین بشنوید.
شهردار شهر و گلاور کلیولند رئیس جمهوری آمریکا، جی پی مورگان و واندربلت، دو تن از ثروتمندترین سرمایه‌داران آمریکایی و نیز دوست پولدارشان با نام مستعار ارباب لاستیک، با فکر نصب مجسمه آزادی در نیویورک مخالف بودند. میگفتند مجسمه آزادی به محرومانی که تقریبا چونان بردگان در کارخانه‌هایشان کار می‌کردند، فکر آزادی را الهام می‌بخشد. هیچ ثروتمند آمریکایی پول نداد، شهردار نیویورک هم پولی نداد، دولت فدرال هم پولی نداد. بسیاری از مردم و از جمله پولیتزر روزنامه‌نگار جوان تصمیم گرفتند از سراسر آمریکا از مردم عادی کمک بخواهند. با فروش کارت پستال‌ها و لیوان‌هایی با تصویر مجسمه آزادی و بسیاری چیزهای از این قبیل کار جمع‌آوری کمک آغاز شد. برای تأمین هزینه پایه عظیم بنا ناچار بودند ده‌ها هزار نفر را برای فروش این اشیاء به خدمت بگیرند. به فوجی از داوطلبان نیاز بود که تأمین شد و تقریبا همگی از محرومان جامعه آمریکا. با وجود تلاش سترگ ده‌ها هزار داوطلب باز هم پول کافی تأمین نشد. اما این سویه خوب دموکراسی بود، وقتی مردم همت به کاری می‌گمارند و در راه آرمانی منصفانه می‌کوشند. این داوطلبان دست به ابداع‌های زیادی هم می‌زدند. کمیته با بسیاری از شرکت‌ها قرارداد بست که آنها از تصویر مجسمه آزادی استفاده کنند، روی کالاهایشان غذا، نوشیدنی و مانند آن نام آن را بگذارند و در عوض پول تأمین ساختمان را بدهند. باز هم پول به قدر کافی جمع نشد. پولیتزر از ایمال لازاروس شاعر خواست شعری بنویسد. بند اول شعر این بود: به من بدهید خستگان، محرومان. مسئله نصب مجسمه یک مسئله عاطفی آمریکاییان شده بود. پولیتزر نام کمک دهندگان را در روزنامه اش چاپ کرد. محرومان با دادن سکه و دلار 102 هزار دلار جمع آوری کردند. بودجه تأمین شد. دختر آقای واندربلت ثروتمند کذایی در ضیافتی لباسی همچون مجسمه آزادی پوشید. در آن مهمانی بیش از هزینه مورد نیاز نصب مجسمه پول خرج شد، اما نه او و نه دوستانش در تأمین هزینه نصب مجسمه کمترین کمکی نکردند. روز 28 اکتبر سال 1886 مجسمه تکمیل و برپا داشته شد، پس از 21 سال برنامه ریزی و جمع آوری کمک. گلاور کلیولند رئیس جمهوری در مراسم گشایش حضور یافت. زنان از حضور در مراسم منع شده بودند، اما آنها به زور وارد شدند و در مراسم حضور یافتند. شهامت یکایک مردم سرانجام مجسمه آزادی را در نیویورک برپا داشت.
مجله دموکراسی را در همین جا می‌بندیم و تا هفته ی آینده با شما خداحافظی می‌کنیم.
و این هم مجله دموکراسی. به اطلاع شنوندگانی که مایلند دوباره این برنامه را بشنوند می‌رسانم که مجله دموکراسی در ساعت 1